أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. وحلني بهلدية الصالحين وألبسني زينة المتقين. هلية صالحين چیست؟ زينة متقين چیست؟ بیست، حدود بیست زیور رو امام در این فراز بیان می کنند. آخرینش و اکمل ذالکلی به دوام طاعه. خدایا اینها رو برای من تکمیل کن با دوام طاعت، نیمه کاره راه رو رها نکنم، یک روز اهل گذشت باشم یک روز اهل گذشت نباشم، یک روز اهل سطر عایبه باشم. نه، نیمه گرفتاری ما، نیمه کار گذاشتن کارهاست. و لزوم الجماعه حتی الامکان ختم از عموم جدا نکنم. همین وحدتی که مورد تأکید هست. لکن نکته گفتنی این است که جماعت همیشه به معنای اکثریت نیست و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. در روایتی از پیغمبر هست که از حضرت سوال کردند که ما جماعت و امتک، از پیغمبر فرمود من کان علی الحق و ان کانوا عشره. جماعت امت اونایی هستند که در مسیر حقند ولو ده نفر باشند. و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع، از آدم هایی که اهل بدعتند نوآوری های غلط در دین دارند و سلیقه شون براشون محور است بدون آن که دین محور باشه، از اینها کنارگیری کنم. این هم یک فراز بلند از این دعای مکارم الاخلاق تا برسیم انشاءالله به فراز دیگر. هل الاجازتو کاشفتون ام ناقلتون. خب گفتیم که اکثر میگویند اجازه کاشف است. سه دلیل هم بر این کاشفیت آوردند که مورد نقد قرار گرفت و گفتیم از قواعد و ادله ما به کشف نمی رسیم. یا به نقل میرسیم یا به کشف حکمی. این مقتضای قواعد. خب مقتضای روایات چیست؟ روایت محمد ابن قیس کشف را می گفت، ولیکن گفتیم با کشف حکمی هم سازگاره. بله، تنها یک روایت هست، اون صحیحه ابو عبیده حزا هست که ازش کشف حقیقی استفاده میشه. استفاده میشود که از زمان عقد مهر ملک این دختر خانم صغیره شده. از زمان عقد ربع ماترک ملک این دختر خانم صغیره شده، به دلیل آن که وقتی این مرد میمیرد، عرض میکنم که میگویند عزل کنید مهر را، عزل کنید ارث این خانم را تا بزرگ شد. بهش میگیم قسم بخور که عجز تویی که میگویم به خاطر ارث و میراث نیست، این عجز تو میخواستم زندگی کنم تقدیر نبود. خب این دیگه داد میزنه به کشف. اگر کشف نبود چرا عزل؟ این عزل منافیست با حق دیگر وراس، الناس مسلطون علی اموالهم. این هم از اون روایاتیست که تو مصادر شیعی نیست، شده یک قاعده. اگر کسی یک مقاله بنویسد روایات سنی که مصدر قاعده شده، از جمله مشتریان پراپا قرص خوندن این مقاله بندم، این کار تحقیقی است. علالیت ما اخذت حتی یعدی. بسیار خوب. اولا حق تزویج ندارد وصی یا حاکم، ولی داره، و وقتی هم که ولی تزویج کرد اجازه صغیره بعد از کبیره شدنش لازم نیست. اما وصی حق چی؟ بسیار خوب، حق نداشته، حق نداشته، شارع بهش حق نداده، فلذا فضول است. او با دیگران یکسان در این فضولی، اجازش لازمه. خب عرض میکنم که اینجا قصه کشف حقیقی است. میگید عزل کنند، اگر واقعا این میراث مال این خانم نیست، مال اوناست، الناس مسلطون علی اموالهم، به چه دلیل بیاییم حق اینا را، اینا از حقشون بگذرند؟ عنایت فرمودید. این دلیل، این صحیحه، اما نقدی قرار است که متن نخوانیم، متن با نقد باشه. نقدی به نظرتون میرسه یا نمیرسه؟ اولین نقدی که به نظر میرسه نقد بر جناب شیخه. قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. اونجا گفتید اصلا معقول نیست، تغییر هویت است. یادتون هست عقدی که بی اثر است با اجازه با اثر بشه؟ عبارت ایشان را بخوانم تا در اینجا شما ببینید شیخ خودش مثل این که فراموش کردند آن چرا ده. ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول لان العقد الموجود على صفه عدم تاثير يستحيل لهوغ صفه تاثير له لاستحالت خروج شیعه اما وقع علی. فاذا دلت دلیل شرعی علا امضاء الاجازه علا هذا الوجه غیر المعقول فلا بد من صرفه به دلالت الاقتضا، کشف حکمی رو بگیم. پس این اولا چی؟ فرمایش ایشون این است که شیخ اون قواعد بر اساس قواعدش کار داره، اما این بر اساس روایاته. مسئلتو اگر یه روایت داشتیم جعلی قال الصادق علیه السلام یجوز اجتماع النقیزین و ارتفاع النقیزین، خوبتون خوبه، بقیهش ناخوبه. آقای من اگر چیزی عقلن امکان نداشت، نه اگر امام صادق فرمود چه کارش میکنید؟ توجیه میکنید دیگه، میگید یا امام صادق نفرموده یا اگر فرموده این معناش نیست. درسته؟ اینجا هم دقیقا همینطوره. شما از اون طرف میگید اصلا غیر معقوله، تغییر هویت. اللهم الا ان یقال، که نقد اون روز ما رو بگید. نقد اون روز ما چی بود؟ که این تغییر هویت محاله، مال تکوینیاته، مال اعتباریات چه محالیتی داره؟ بله این حیوان و ناطق بشه حیوان و ناطق بله
حیوان ناطق بشه خاکستر.
این تبدیل نه تغییر. فرق است بین تبدیل و تغییر. از بین بره این معناش اینه. تبدیل شده خاکستر. باری کلا تبدیل شده، تبدیل نه تغییر. بله یعنی این از بدیهیات فلسفه است، از بدیهیاتی که هیچ کس حتی ضد فلسفه ها هم شک ندار. من فکر کردم شما یه حرف دیگری رو میخواید بزنید، بپرسید که این مسخ ها پس به چه معناست. مسخ ها میگه امام اینطوری کرد، فرمود نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم همش حیوانند. این سوال رو بکنید، جواب این سوال، جواب این سوال این است که این مسخ ها در حقیقت تغییر در اصل همین بوده، نه اینکه تغییر پیدا کرد. خب بگذاریم. بسیار خوب. پس بنابراین نقد یعنی نقد بر جناب شیخ هست. میخواییم بگیم جناب شیخ شما بایستی توجیه میکردید و میگفتید آنچه اونجا گفته شده به دلالت الاقتضا کذا بگید، اینجا بگویید. این اولا. ثانیا الناس مسلطون على اموالهم، این ورثه على اموالهم مسلط، اما این مال میت به چه دلیل اموالهم هست؟ حداقل احتمال این هست با توجه به این که هنوز این خانم به سن بلوغ نرسیده و احد الوراثه مالشون نشده باش، احتمالش که هست. این که این نقدها رو که میگم خیلی گشتم، سید اشکوری شهیدی که ببینم با این روایت چه کردند. آخرش رسیدم به این اشکالات که تهوتوی کلماتشون بود. خب این که میگید اموالشونه، از کجا؟ این شبهه شبهه مصداقیه است. الناس مسلطون على اموالهم، شما به این استدلال کردید که امام مطلقا فرمود که کنار میگذارند، یعنی اونا دیگه اختیار نه ندارند. بله دیگه اونا اختیار نه ندارند. ما در اصل این که اینها اموالشون این میراث باشد تردید داریم که اصلا مالشون است یا مالشون نیست. این ثانیاً الا این که بگید الناس مسلطون نه، اما ما ترکه المیتو لوارثه، این هم یک قاعده است. اونا که دارید ما ترکه المیتو لوارثه، این که جای تردید نداره. در مجموع فرمودن با قواعد نشد کشف حقیقی رو درست کنیم، عرض کنم. اما از روایات، شما روایت محمد ابن قیس را داشتید که با کشف حکمی هم میخواند، و صحیحه ابو عبیده حزا را که با این نقدها استدلال به اون هم مشکله. بله. ایشون میفرماید اصلا اینجا نقل معقول نیست، به خاطر اینکه عقد جوابش این است مهر رکن نیست. مهر رکن العقد نیست، پس بنابراین جواب بله عقد بدون مهر بشه، آخرش مهر المثل بشه. مهر المثل روشنه، مهر المثل مهر و مثل این دختر، مهر المثل براش جدا میکنه. پس نقل نباشد لازمش عقد بی مهر است، میگیم بشه مهر رک نیست. فرمایش وجه شباهتش اجازه است،
اجازه باشه. ما توی
عقده
توی این مورد خاص شعار اینجوری عبور فرمونه.
عزیز من، قصه این است که این عقد فضولی بوده. فضولی میگم براتون، روشنه. این وصی حق عقد نداشت، این ولی حق عقد نداشت، خدا چنین اختیاری بهش نداده. اینجا خدا چه داده؟ اجازه داده که اگر این خانم یا این آقا، صغیر یا صغیره، اجازه کردن تمام. پس بنابراین متن فضولی است، هیچ بحثی در فضولی بودن. این دختر بچه 5 سالشه، اون پسر بچه هم 7 سالشه، ولی این چون همه خیلی دوست داشتن، میخواستن این پیوند همچنان باشد، عقد خوندن، حق نداشتن بخوانن. بابا خود روایت تصریح دارد که یا ایها الذین آمنو، این عقد فضولی است، اینو نگفته، ولی گفته اجازه کنن. اون خانم هم قسم بخوره که من اجازه میکنم، ولی نه به خاطر پول، میخواستم زندگی کنم. بله، شارع فرموده چه به درد میخوره، امام فرموده به درد میخوره، امام فرموده به درد میخوره که اگر قسم نخوره، بسیار متدینه باشه و وقتی به سن تکلیف برسه میگه من از قیافش بیزار بودم، اگر زندم میبود نمیخواست بهش نمیدان مهر. امام فرمایشات امام رو مثل آدم های معمولی نه. بابا امام میگه چی؟
مورد
اجازه هست. قصه اجازه را امام می‌فرماید، اگر اجازه کرده، اجازه کرده با این قید. بریم چی جان؟ این عقد خیاری اولا حاضی بدعتون جدیدتون ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. این عقد خیاری این اولا ثانیا مطلقانیست، مطلقا روایت و روایت این نیست که شرط کردن کذا و کذا. بابا من فرض اینه تو این روایت نیست، اسمی از عقد خیاری نیست. به خاطر این مشکلاتی که وجود داره نمیتونیم از جیبمون، این از جیب گذاشتنه که بگیم این عقد عقد خیاری است. کجای این روایت داره عقد خیاری است؟ شما به صراحت داره فضولی صراحتش رو دارید، چشم رو هم میگذارید چیزی که اصلا نیست روش تأکید میکنید. اجازه میدید دیگه بریم از این روایت. چی؟ از لحاظ دلالت، از لحاظ سند و از لحاظ دلالت این مشکل اصلی رو داره، معقول است یا نیست. ما هم با شیخ طرف الان داریم حرف او رو نقل میکنیم. بالاخره بریم یا نریم؟ نه خیر، خود امام تفسیر میکند که این ولی اینجا غیر عبست، چون ذیل بیان میکنه کلام ناطق را باید همشو کنار هم دید، تناقض نیست، تفسیر است. خب بریم دیگه. عرض میکنم بحث بعدی این است که ثمرت الاقوال چیست. ما در سه مقام باید بحث کنیم. المقام الاول کشف حقیقی به معنای اول که نفس الاجازه ملاک باشه. این تفاوتش با کشف حقیقی و التزام این که شرط تعقب العقد بالاجازه است، تفاوت این دو چیست؟ اجازه حقیقی با تعقب العقد بالاجازه، این یک. دو، کشف حقیقی به کلا معنیه، چه به معنای نفس الاجازه باشه یا تعقب العقد، با کشف حکمی فرقشیه. سه، کشف حقیقی کشف به معانیش حقیقی نفس الاجازه، حقیقی تعقب العقد و کشف حکمی با نقل تفاوتش چیه؟ فهنا ثلاثه ابحاث که باید مورد بحث قرار بگیره. الاول، فرق بین کشف حقیقی که نفس الاجازه مطرح باشد و کشف حقیقی که تعقب اجازت بالعقد باشد. تفاوتش در این است که اگر یقین داشته باشد که این مالک اجازه خواهد کرد، علل قول بالکشف الحقیقی قبل از اجازه حق تصرف ندارد، مشتری حق تصرف ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه شرط باید قبل از مشروط بیاید، نه اینکه اول مشروط بیاد بعد شرط بیاد. قبل از اجازه حق تصرف نیست. اما در دوم که تعقب الاجازت للعقد باشد، خود اجازه که شرط نیست، تعقبه. فرض این است، من وهم ندارم، شک ندارم، ظن ندارم، 100% میدونم اجازه هست. اینجا یجوز له تصرف. این یقین شما این تأثیر رو دارد. اما اونجا چی؟ اونجا نفس الاجازه هست. شارع کاری به تعقب نداره، شارع کار داره به خود این. بله، باید برگردیم به 6 ماه پیش که بحث فضولی را شروع کردیم. ایشون الان فضولی را با قصب یکی میگیره. فضولی را با قصب یکی میگیره، در حالی که بینهما باونون شاسع، بینهما قصب نیست، بلکه این کار عرفی است. میفروشه، میخره، قبول. اصلا این امر بسیار متعارفی است. بعدم رکنش اینه که اجازه ملاکه. میگیم اگر اجازه نیست باطل. پس بنابراین سخن از غصب نیست، سخن از یه نحوه معامله است که فرض این ادله بیع فضولی را حدود 10 روایتی خواندیم که اجازه فرمودن، بنابراین غصب و بدتر از او سرقت و کعزا در اینجا راه نداره. خب این عبارت اول، فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی من تقل الی بین شاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فی ما بعد، اون جایی که علم به اجازه مالک داریم. این نکته اول. اذن فهوا، که ما این اذن رو شرعی میدانیم، دو تا هم حجره هستند با هم قاطی هستند، میوه فصل خریده و میداند که راضی هست ایشون. یه مرتبه است که یک فرض کنید یخچالیست، همه چیزها را میگذارن، یک کسی کباب گذاشته بود تو این یخچال، روش نوشته بود این کباب اختصاصی بنده است، برای هیچ کس استفادهش جایز نیست. یه مرتبه این طوریه، یه مرتبه زدشه و میگه با هم یکی هستیم، کیسه ما یکی، سفره ما یکیست. اینجا اذن فهوا هست. خب این ثمره اول که در کشف به معنای تعقب، حالا فکر کنید روی این مطلب. مسئلتون در اون جایی که اجازه شرطه، خود اجازه، و ما یقین داریم این خود اجازه تحقق پیدا میکنه، با اذن فهوا میشه درستش کرد یا نمیشه درستش کرد؟ باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.